أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه بحثی از تتمه بحثای مربوط به معانی حرفیه هست که مناسب این بحث رو در واقع یه مقداری هم جمع‌بندی کل بحث معانی حرفیه هم هست. این بحث که حالا هم در مورد معانی حرفیه هست، هم در مورد خبر و انشاء که یکی از معانی حرفیه هست، اون اینی که نهایت نتیجه بحث ما در مورد معانی حرفیه به چه نتیجه رسیم؟ آیا وضعش وضع آموزوله خاصه یا وضع آموزوله عامه؟ خب مرحوم آخوند معانی حرفیه و معانی اسمیه رو یکی میدونه و موضوع له رو و طبیعتاً و از آم موضوع له آم می داند. مرحوم آغازی ها بین معانی حرفیه و معانی اسمیه تفاوت جوهری قائل هست. با این حال کیفیت وضع در حروف رو و از آم موضوع له آم می دانه، ولی معمول آقایون وضع رو در حروف وضع عام و خاص می دانند. حالا خود این خاص رو هم گاهی اوقات جزئی حقیقی می دانند، کما اینکه ظاهر خیلی از کلمات شاید باشه، یا جزئی اضافی می دانند که آقای سطر تعبیر می فرمودند که جزئیت معانی حرفیه جزئیت طرفیه است، یعنی دال بر نسبت هست و جزئیتش به تبع طرفین هست که خودش کلیه در واقع، ولی به هر حال وضع عام و ظهله خاص هست. خب ما عرض می کردیم که ما در واقع اگر حقیقت الغی وضعیه رو، حالا اینی که این داریم بحث میکنیم در واقع مربوط به این الغی وضعیه‌ای هست که ایجاد شده، اون الغی وضعیه بین لفظ و جزئیات معنا ایجاد شده، معنای متصور این الوضع، یا بین وضع و اون معنای کلیش الغه وضعیه ایجاد شده. سوال در واقع این هست، اون نتیجه وضع که الغه وضعیه هست، اون الغه وضعیه بین چه چیزی هست؟ ما عرض می کردیم که اگر ما وضع رو قرن اکید بدانیم، اصلا تفکیک بین وضع عام و ظهله عام و وضع عام و ظهله خاص آسان نیست، تصویر این دوگونه، چون ببینید ما قبلا اشاره دو تا مثال می زدیم برای وضع عام و ظهله خاص، دو تا مثالی که مطرح هست. یک مثالش مثال فرضی بود، اون این بود که شخصی میگه که وضعت و اسم محمد لکل من ولد فی هذا اليوم فی هذا المستشفى. خب همه کسایی که تو بیمارستان به دنیا اومدن اسمشون مثلا محمد گذاشتن، چون مثلا امروز روز عید مبعث. یه جور وضع آموزه خاصایی که در مورد معانی حروف مطرحه. بین این دو تا تفاوت جوهری هست. اون وضع عام و ظهله خاص هایی که در مثال اول هست، اون معنای متصور فقط حین الوضع وجود داره، حین احداث الوضع. بعدن دیگه در الغه وضعیه دخالت نداره که نتیجه وضعه. الغه وضعیه بین لفظ محمد و تک تک بچه هایی که اونجا به دنیا آمدند ایجاد میشه. مثل اینه که ما متعدد وضع کرده باشیم به تک تک اون بچه ها، گفته بودیم اسمت محمده، اسمت محمده، اسمت محمده. اینجا با یک عنوان مشیر به اون افراد وضع صورت میگیره. این عنوان در الغه وضعیه دخالت نداره. خب اونجا بحثی نیست، یه تصویری داره، البته این امر خیلی فرضیه. ولی در بحث حروف اون معنای متصوری که وجود دارد، اون معنای متصور در الغه وضعیه حضور داره، عمده اینه. صرفاً در احداث وضع حضور نداره، در نتیجه الوضع که الغه وضعیه هست حضور داره. و خب این چجوری میشه که الغه وضعیه، و به تعبیر حالا اگر الغه وضعیه رو تفوریه بدانیم و قرنعکید بدانیم اونجوری که مرحوم آقای سعد تصویر میکنه، چجور تصویر کنیم که هم الغه وضعیه بین لفظ و جزئیات باشه، اون معنای کلی هم که هست این وسط وجود داشته باشه که عملا هم ما میدونیم وجود داره، و ولی بگیم الغه وضعیه بین لفظ هست و جزئیات او، ما اینو اصلا تصویر نمیتونستیم بکنیم. ما عرض کردیم که تصویر و از آموز و لخاف و وضع آموز و لعام، تفکیک بین این دوتا و اینکه ما بگیم الغه وضعیه فقط بین لفظ و جزئیات معنا هست، بین لفظ و اون معنای کلی وجود نداره، با وجودی که اون معنای کلی در الغه وضعیه در هنگامی که الغه وضعیه وجود داره، یعنی در استمرار به اصطلاح وضع، نه فقط زمان احداث وضع، در زمان موضوع له بودن معنا، به وجود هل مستمر حضور داره. این چی جوری تفسیر میشه؟ ما عرض کردیم ما اصلا اینو تفسیر نمیتونیم بکنیم، ولی ما حل قضیه رو این میدانستیم که اصلا ما الغه وضعیه رو تفوریه نمیدونستیم. میگفتیم البته یک تفوری وجود داره، اینو انکار نمیشه کرد، که یک نوع قرن اکیدی بین لفظ و یک معنای وجود داره، و همون قرن اکید هست که منشأ می شود که مثلا حروف رو ما بدون طرفین هم که تلفظ بشود یک معنای از اونها به ذهن انسان اخطار داده بشه. مثلا من، حالا مثلا ذهبتو، حالا یه طرف رو فرض کنید حالا آورده باشه که باز روشن‌تر، که اون تعین معنای من هم روشن‌تر باشه. مثلا جلست و علا، الجلوس علا، به محضی که علا رو اینجا به کار بردیم ما معناشو میفهمیم، یک معنایی به ذهن انسان اخطار میکنه. این معنا کلیه، این معنایی که به ذهن انسان اخطار میکنه این معنا کلیه. بنابراین این مطلبی رو که مرحوم آخوند میفرماید که وضع عام موضوع لعامه، معانی حروف، بنابراین که الغه وضعیگر الغه تصوریه بدانیم، کما اینکه مرحوم سعد قائل هست، خود مرحوم آخوند قائل هست، همینجوره و از آموز و لعام باید قائل بشیم. چون وجدانن هنگامی که لفظ حروف به کار می رود یک معنای عامی به ذهن خطور داده می شود، ظرفیت به معنای عامش، نمیدونم امثال این، یه معنای عامی در کنار اینها وجود داره. ولی ما گفتیم نه، ما در علقه وضعیه و اون چیزی که هدفه، یعنی هدف وضع که علقه وضعیه، در واقع اون چیزیست که هدف وضع است. اولا علقه وضعیه یک علقه تصدیقیه است، یعنی متکلم میخواهد به وسیله وضع یک کاری انجام بده. اون کار این هست که یک معنایی رو به ذهن مخاطب اختار بده. این مثلا در موارد مفردات، در مفردات اون معنایی رو که میخواد اختار بده، این خود اون معنا ممکنه گاهی قد تصور باشه، از سنخ تصورات باشه، گاهی قد به یه نحو به تصدیقات مربوط باشه، ولی علا ای تقدیر قصد متکلم برای اختار هم در علقه وضعیه دخالت داره. ما در این که میگیم علقه وضعیه تصدیقیه هست، به دو معنا تصدیقیه بودن مطرح هست. یک معنا تصدیقیه بودن در تمام موارد وضع و اون قصد متکلم هست. ما میگیم واضع وضع کرده است لفظ مثلا انسان رو، برای اینکه وقتی متکلم میخواهد انسان رو به مخاطب اختار بدهد، قصد اختار معنا رو دارد، این لفظ رو به کار ببره. یک نحو تعهدی که اینجا مثلا به نحو تعهد، البته ما عرض میکردیم علت دلالت لفظ بر معنا تعهد نیست، علت دلالت لفظ بر معنا اون مقام تکلم هست که ما میدانیم متکلم به این زبان میخواهد سخن بگوید. معنای سخن گفتن به یک زبان پیروی از واضع در هدفش هست و در مسیر هدف واضع گام برداشتن، این منشأ می شود که لفظ داله بر معنا باشه، نه تعهد به اون معنایی که یک به اصطلاح التزام عملی طرف برقرار کرده، که خب گفتیم خودش یه مشکلات خاص خودش رو داره، ولی چیز شبیه که تعهدم تعبیر می کنیم شبیه تعهده، اونم نه قضیه کلیهی که هر وقت من این لفظ را به کار بردم این معنا را به کار ببرم، یا هر وقت بخواهم این معنا را افاده کنم به این لفظ تکلم کنم. نه، کلیت از ناحیه لفظ نسبت به معنا و نه کلیت از ناحیه معنا نسبت به لفظ، هیچ یک از اینها مطرح نیست که با اون مشکلات این که لازمه این حرف ها نفی اشتراک لفظی یا نفی ترادفه، یه اشکالاتی که به مسلک تعهد ما مطرح می کردیم، بلکه بحثتر این هست که وضع این هست که متکلم بتواند به وسیله این لفظ معنا رو برساند، ولو اینکه بتواند به این وسیله این لفظ معنای دیگری رو هم برساند، یا این معنا رو به وسیله لفظ دیگری هم برساند. همین مقدار که بتواند به وسیله این لفظ این معنا رو برساند، این هدف واضح هست و این هدف واضح یک جنبه تصدیقی دارد، قصد متکلم دخالت داره. این معنای عامی هست که اینجا وجود داره، ولی یک معنای خاصی هم در حیات وجود داره. حیات که حروف هم جزئی از حیات هست، ما عرض کردیم حیات دو قسمه، حیات تامه، حیاتی که دال بر نسب ناقص است، و حیاتی که دال بر اسناد هستند که ما اسمش اصلا نسب تامه هم نمیذاریم. چه حیاتی که دال بر نسب تامه یا نسب ناقصه باشند، اینها برای اختیار یک معنا نیستند، برای دلالت بر فعلی از افعال هستند. اون فعل ممکن است ارتباط بخشیدن به دو مفهوم به گونه ای که این دوتا مفهوم تبدیل بشن به یک مفهوم واحد مرکب. این حقیقت نسب ناقصه این هست. این نسب ناقصه در جایی که در ذهن متکلم یک مفهوم رابط وجود دارد، مفهوم رابطی که بین مفاهیم افرادی ارتباط برقرار می کند و آنها را به هم پیوند می دهد، به گونه ای که دو تا مفهوم افرادی مجزا تبدیل می شوند به مفهوم افرادی به هم پیوسته و مفهوم واحد مرکبی را ایجاد می کنند، که عرض کردیم مثلا در هیئت وصفیه بین زید و قائم یه همچی ارتباطی برقرار میشه، زیدون القائم،
مرکب ناقص.
یا هیئت اضافیه مثل غلام و زیدن که در واقع حروف نوعا شبیه همین هیئت اضافیه است، الجلوس علی المرکب، الدخول فی البیت، اینها در واقع یک چیز شبیه همین نسب اضافی به اصطلاح هیئت اضافه است و امثال اینها. یک جور هیئت خاصی هست که این هیئت خاص علاوه بر این که البته یک به یک معنا فعلی از افعال ذهنیهی در هنگامی که متکلم این الفاظ رو به کار میبره وجود داره، که این الفاظ حروف دال بر وجود یک همچی فعل نفسانی در نفس متکلم هست. این یک هیئت ناقص هست. یک هیئت تامه دال بر اسناد هستند که این اسناد هم سه جور هست: اسناد خبریه، اسناد انشائیه غیر طلبیه، اسناد انشائیه طلبیه. اینها سه جور اسناد. فعل نفسانی وجود دارد، متکلم برای اینکه دلالت بر این فعل نفسانی داشته باشد واضع برای او لفظی وضع کرده است. حیاتی که دال بر این نسب هستند یا افعال ناقصه، افعال ناقصه هم شبیه حیات هستند، کانه تا لیسه امثال اینها، اینها دال بر اون به اصطلاح فعل هستند که وجود داره. ببینید معانی، نکته‌ای که میخوام روش تأکید کنم اینه، معانی حرفیه چه معانی که دال بر نسب ناقصه باشند، چه معانی که دال بر اسناد باشند، اینها همشون از یک فعلی از افعال حکایت می کنند، معنایی رو اختیار نمی دهند. یعنی به این اختیاری که بخوام بگم، یعنی به تعبیر دیگه، گاهی اوقات مدلول این الفاظ یک مفهوم حاکی است، گاهی اوقات مدلول این الفاظ فعل غیر حاکی است، فعل غیر حاکی که اون فعل میتواند ایجاد ربط بین مفاهیم افرادی باشد، یا اسناد خبری یا اسناد طلبی یا اسناد انشایی غیر طلبی باشد، این عرض کنم خدمت شما مدلول الفاظ در موارد عرض کنم خدمت شما مدلول الفاظ در نسب ناقصه مربوط به تصورات مدلول، مربوط به تصورات مدلول الفاظ در هیئت تامه مربوط به تصدیقاته. اینجا یک الغه وضعی، این که بحث تصدیق و تصور مطرح میشه، عرض کردم الغه وضعیه گاهی اوقات داله بر تصدیقه، اون در نسب تامه است. در نسب تامه مدلول الفاظ داله بر تصدیقه، حالا چه اون تصدیقی باشد که جنبه حاکیه داشته باشه مثل نسب تامه، نسب تامه خبریه، یا جنبه تصدیقیه نداشته باشه مثل اسناد طلبی، اسناد انشایی، یه غیر طلبی، امثال اینها. اینها این که ما اصلا وضع عام موضوع له خاص رو تصویر می کنیم در جایی هست که محکی الفاظ جنبه اختاری داشته باشه. حالا چه اختار از مفاهیم، یعنی اختار از یک معناهای افرادی، چه اختار از معانی ترکیبی. اصلا در مورد حروف بحث وضع عام موضوع لخاص مطرح نیست، یا وضع عام موضوع لخاص، عرض کردم وضع عام موضوع لخاص در جایی هست که اون محکی الفاظ مفاهیم اختاری باشند و محکی الفاظ ایجادی هستند به تعبیر مرحوم ناینی، و به تعبیر ما افعال غیر حاکیند، و این افعال غیر حاکیه اصلا در موردشون که وضع عامه خاص این اصلا درست نیست. اون تقسیم بندیه، اصلا اون تقسیم بندی در جایی هست که اون مفهوم یک مفهوم حاکیه باشه، که بحث این هست که محکی اون الفاظ یک عامه یا خاص کلی هست. اون حرفا، اون حرفها در مفهوم اختاری معنا داره، در افعال اصلا معنا نداره. البته هر فعلی خودش شکل تعینی داره، چون از سنخ وجوده، وجود با تعین همراهه. الفاظ حروف به معنای عام وضع شدن برای افعال متعین، افعال متعین، نه عام من نخواست. عام و خاص مربوط به افعال حاکی است، مفاهیم حاکی است، و اینها نه عام متعین هستند، متعین غیر از خاص. عرض کردم مکرر این مطلب رو که تعین وصف خارجه، وصف عناوینی که از خارج حکایت میکنن نیست، و عام و خاص وصف عناوین حاکی است که اگر محکیش متعدد باشه میشه عام، اگه محکیش واحد باشه میشه خاص، ولی اون محکی دیگه عام و خاص نداره، تعین داره یا کلیت داره، یعنی کلیت یعنی تعدد، نه کلیت به معنایی که اون کلیتی که در بحث عام و اینا هست، نه، یعنی گاهی اوقات به نحوه مبهم هست، مردد هست، ولی اون عرض کنم خدمت شما. بنابراین ما عرضمون این هست که معانی حروف وضعش نه عام هست نه خاص، متعینه، برای افعال متعین وضع شده، که افعال متعین غیر از وضع، اصلا بحثش از وضع عام و ذول خاص این حرفا خارجه، بنابر تحقیق که الغه، و ما این مطلب هم عرض میکردیم که الغه وضعیه غالب قرار دادن لفظ برای اون معنا هست، یعنی لفظ رو باید غالب برای معنا قرار بدیم. حالا یه موقع لفظ رو غالب مفاهیم اختاری قرار میدیم، اون وضع آموزه لعام، وضع آموزه لخاص، اون چیزا در موردش میتونه مطرح باشه. گاهی اوقات لفظ رو قالب بر افعال قرار میدیم، اونجا وضع ما برای افعال متعین است. این چکیده ارز ما،
هر
استعمالی مربوط به یک فعل متعین. البته این فعل متعین ممکنه با یک فعل متعین دیگه‌ای در یک جامعه مشترک باشن، و اون جامعه‌ای که اینا مشترک هستن به نحو قرن اکید به ذهن انسان اختار داده میشه. یعنی من وقتی میگم که جلس و علی الکرسی، این که علا رو به کار میبرن، علاهای مختلفی به کار میبرن، هر علایی بر یک فعل خاص متعینی، یک فعل متعینی دلالت میکنه، ولی این علاهای مختلف به دلیل اینکه یک جامعه دارند، این جامعه یک معنای کلی هست که اون معنا موضوعه نیست، اون معنا قرن اکید هست، ولی اون قرن اکید الغه وضعیه به او وابسته نیست، نسبت به او که در نظر بگیریم یک معنای کلی وجود داره که قرن اکید و الغه تصوری نسبت به او وجود داره. این محصل عرض ما در این بحث ها بود. اینجا یه نکته ای را من دیگه بحث تمامه، یه نکته خارجی میخوام در تکمیل مباحث مربوط به انشاء عرض کنم. یه سوالی من دیروز خیلی گشتم که ببینم که تقسیم بندی جملات بین به خبر و انشاء، آیا این تقسیم بندی دوگانه یا سگانه که مثلا قول مفهم که گاهی اوقات میگن اسناد خبر هست و انشاء، گاهی اوقات میگن خبر و انشاء و طلب، تقسیم های سگانه که عرض کردم این تو کلمات نحوی ها به دو این دو شکل وجود داره. خواستم ببینم که از قدمای نهات تقسیماشون دوگانه است، سگانه است، امثال اینها. من تو این برنامه قواعد عربیه‌ای که مرکز کامپیوتری داره، اولین کسی که اصلا بحث انشاء به این معنا رو به کار برده ابن حاجب بود. ابن حاجب که مال اوایل قرن هفتمه. قبل از او هر چی گشتم انشاء در مقابل خبر رو پیدا نکردم. نمیدونم این اصطلاح از کجا اومده، از کتابای فلسفه میخواستم بعد دنبال کنم، گفتم شاید از کتابای منطقی و فلسفی این اصطلاح وارد، و کتابای اصولی هم دنبال کردم نبود. هر چی گشتم، حالا تو با این نرم افزارهای برنامه‌های نور رو که من هر چی میگشتم پیدا نمیکردم. ببینید این بحث خبر و انشاء، این تقسیم بندی جمله تامه به جمله خبریه و جمله انشاییه، قبل از ابن حاجب در ایضاح شرح المفصل و که اونجا من دیدم این تقسیم بندی و تعریف خبر و انشاء و امثال اینها. شرح مفصل کتابی هست مال زمخشری که انموزج خلاصه مفصل زمخشریه و ابن حاجب شرح اون رو داره. تو خود مثلا مفصلم نبود این تعبیر، خود زمخشری که این مفصل شرح اونه خبر انشاء نیست. زمخشری قرن ششمه. این احتمال دادم اصلا مبدع این اصطلاح خود ابن حاجب باشه، مبدع این اصطلاح، احتمال داره. البته میگم تتبع نیاز به یه تتبعی در کتب عقلی و معقول و اینها هست. ولی ببینید این جایی پیدا میکنید که این اصطلاح از کجا اومده، کتب قدمای نحوی ها قبل از ابن حاجب، بنابراین کتاب قواعد عربیه، چیز قواعد عربیه هست، چیه این قواعد عربی، این سی دی که مرکز کامپیوتری داره، قواعد ادبیات عرب، یه همچی اسمی هست. اینجا تو اون اولین کسی که اونجا نقل میکنه ابن حاجب در ایضاح فی شرح المفصله، قبل از او اصلا این اصطلاح رو ایشون نداره. این رو دنبال بکنیم. من برای این میخواستم ببینم که این تقسیم بندی دوگانه و سگانه قدیمی هست قدیمی نیست، اما اصل کلمه انشاء رو حالا چه برسیم به تقسیم بندی سگانه باشه یا دوگانه باشه، اصل اصطلاح انشاء رو قبل از ابن حاجب پیدا نکردم. اینو ببینید اگر پیدا بشه که این اصطلاح از کجا اومده، آیا اصطلاحی هست که مثلا از معقول وارد نحو شده. ابن حاجب، من احتمال میدم ابن حاجب، چون ابن حاجب یه آدم جامعی بوده، کتاب‌های مختلفه خلاصه نوشته، در علوم مختلف کافیه، در نحو شافیه، در چیز یک مقدمه که شرح عضدی، شرح مقدمه ابن حاجب در اصول، کتاب‌های مختلفی به عنوان کتابایی که منبع باشه برای شرح نویسی ابن حاجب داره. ابن حاجب دانشمند اینجوریه و در علوم مختلف هم سر و سر داشته با اینها. یکی این احتمال رو میدم که شاید اولین کسی که اصلا این اصطلاح رو جعل کرده باشه ابن حاجب باشه. در حد یک اینو دنبال کنید ببینیم یه جایی میتونیم ببینیم منشأ این اصطلاح کجاست و مثلا ایجادی بودن و امثال این بودن کجاست. حالا ببینیم، میگم من تتبعم بیشتر رو سیدی اصول مرکز بود، سیدی فقه مرکز بود، سیدی ادبیات مرکز بود، سیدی تراث بود، تراث مرکز و اینا. تراث هم چون بعضی چیزای تو لابلاش بحثای ادبی همه بعد از ابن حاجب بودن، عبارتهایی تو انشاء و اینها بود و امثال اینها، ولی اینا همه تقسیم بندی ها مال بعد از ابن حاجب بود. معاصر ابن حاجب یا قبل از ابن حاجب من کسی ندیدم که این اصطلاح رو به کار ببره. حالا این فعلا پروندهش رو باز می‌ذاریم تا ببینیم به چه انجامی میرسه این بحث، چون چیز هست دخالت داره. در آقای روحانی مثلا یه سری بحثای در مورد انشاء که میخواد بکنه و اینها، این بحثاش وابسته به این است تقسیم دوگانه باشه سگانه باشه امثال اینها. و مثلا تو بعضی یک کتاب بود از تراز مال یک سید علوی یمنی توی تراز هست، اونجا بعض جاها تقسیم ها رو دوگانه کرده، بعض جاها تقسیم ها رو سگانه کرده، مال قرن هشته و پیداست هنوز این بحثا درست چیز نشده بوده. ابن هشام تو شذورات شذور الذهب تو متن تقسیم سگانه کرده، تو شرحش میگه که تحقیق اینه که من حالا سه این متن سگانه گفتم درست نیست، باید دوگانه میکردیم و همسایین. خودش به خودش در شرح شذورات شذور الذهب اشکال کرده. هنوز این تقسیم بندی ها چیز خودش رو نداره. البته حالا چه تقسیم بندی ها دوگانه باشه چه سگانه باشه، به نظر میرسه اینا سه جور چیز مختلف هستن، جوهرن مختلف باشن، یعنی خبر و انشاء و طلب با هم فرق دارن. حالا ما انشاهای غیر طلبی و انشاه طلبی رو هر دو رو در ایجادی بودن شریک بدانیم اب نداره، یه اصطلاحه. ولی انشاه طلبی با انشاه غیر طلبی جوهرن فرق داره، مناسب هست که اینجا با تقسیم سگانه‌ای مطرح کنیم. خب حالا من انشالله بحث استعمال رو قرار بود این دوستم آقای یزدانی اون بحثای ما رو به ما بده، هنوز به ما نداده. این بود که حالا من انشالله این بحث رو میبینم و از تایی میکنم خلاصه بحثای مربوط به اینکه چگونه ما میتوانیم از استعمال معنای موضوع له رو کشف کنیم، بحثاش رو چکیده اون بحثا رو دنبال کنیم. بحثایی که سابق مفصل بحث کردم و به نتیجه گیری و محصلش اکتفا میکنم، میخوام ببینم اون بحثا هر مقدار ناقصی داشته باشه اون بحثا رو تکمیل کنم به امید خدا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.